مرحله تزکیه اخلاقی شامل دو بخشه، یکی زدودن و حذف صفات منفی اخلاقی، دوم افزودن و کسب صفات مثبتی که ندارن. حالا مرحله اول یعنی زدودن و حذف صفات منفی اخلاقی رو ببینیم چجوری باید انجام بشه. مقدمتاً این نکته رو بگم، ببینید صفات منفی اخلاقی هرچه مدت اقامتشون تو وجود ما طولانی تر بشه ریشه دار تر میشن. لذا صفتی که در روزهای اول پدید آمدنش در شخصیت ما مثل نهال نورسته با ریشه های بسیار کم عمقه، اگر زمان بگذره کم کم به یک درخت ستبر و تماما بی تبدیل ممکنه بشن که دیگه چندنشون به این سادگی ها از یعنی شخصیت مرکزی نیست، ریشه هاشون خواه اعماق شخصیت انسان نفوذ میکنه. در خدای نکرده ممکنه اینقدر عمیق بشه که دیگه اصلا قابل کندن نباشه. یعنی اعتیاد به صفات منفی اخلاقی اگر خیلی طولانی بشه، مثل اعتیاد به مواد مخدر دیگه، ببینید یه آدمی که تازه مبتلا به اعتیاد شده چقدر راحت میشه ترک اعتیادش داشت، اما یه آدمی که 30 سال 40 سال 50 سال تریاد کشیده، این دیگه به این سادگی نمیشه ترک اعتیادش کرد. گاهی اوقات اینقدر این وابسته شده که دیگه فیزیک بدنش اجازه ترک اعتیاد نمیده. دیدید بعضی از این پیر مردا و پیر زنهایی که عمری تریاد کشیدن، مثلا شما میبرید برای دکتر، دکتر میگه دیگه این نمیتونه ترک کنه، اگه ترک کنه میمیره. بزا خود دکتر نسخه مینویسه و اجازه میده این از مواد مخدر استفاده کنه. خدای ناکرده ممکنه دوران اقامت صفات منفی اخلاقی اونقدر طولانی بشه در وجود ما که دیگه این اعتیاد منفی قابل ترک حالا جلا اونده بود جلسه آینده از این روایات تو بحث معاصی میگم میبینیه کار انسان به جایی میرسی که حضرت فرمود لا یرجه یا لن یرجه صاحبه او الا خیرن ابدا، این آدم دیگه ابدا برگشت کننده ای به سمت خوبی ها نخواهد، دیگه کارش تمام میشه. خب بنابراین هرچه زودتر انسان هر یک روزی که زودتر دست مبارزه با صفات منفی اخلاقیش بزنه کار براش سخت‌تر از هر دو روز، پس باید زمان را از دست نداد و هرچه زودتر میشه. خب حالا برای این که غلبه ما بر اون صفات منفی اخلاقی سهل‌تر و تضمین شده تر باشه، یه سری نکات رو مراعاتش میتونه چنین تأثیری بداشه. نکته اول، فرض کنید رفتیم بررسی کردیم دیدیم مثلا من آدم حسودیم، حالا این صفتم رو میخوام مبارزه کنم. با توجه به بحثای جلسات قبل که دیدیم صفات منفی اخلاقی تو بستر خودخواهی های انسان در واقع رشد میکنن و ادامه حیات میدن، بنابراین اگر من فقط دارم دنبال مبارزه با این حسدم بدون توجه به خودخواهی، خب کار به جایی نمیرسه، چون از این بعد من این حسدم رو دارم میسابم کوچیکش میکنم، از اون بر خودخواهی من داره این حسد رو تغذیه میکنه و رشدش میده. لذا اولین نکته که توجه بهش میتونه کمک کننده ما باشه در این مبارزه، همزمان با مبارزه با اون صفت منفی به مقابله با خودخواهی پرداختن، این دوم، چون نیروی مبارزه با صفات منفی از عواطف و فضائل اخلاقی دیگر انسان سرچشمه میگیرد، هرچه انسان فضیلت‌های اخلاقی بیشتری داشته باشد و هرچه عواطف قوی‌تری داشته باشد، نیروی بیشتری برای غلبه بر اون صفت منفی اخلاقیش دارد. بنابراین برای اینکه این مبارزه با نیروی بیشتری انجام بشه، باید در کنار مقابله با اون صفت منفی اخلاقی به تقویت عواطف انسانی خود و رشد و تقویت فضیلت‌های اخلاقی دیگر هم در خود پرداخت. نکته سوم، مراقبه رو گفتیم که با مراقبه میشه جلوی ظهور عملی صفات منفی اخلاقی رو گرفت، اما حالا میخواد یه چیزی فوق رو بگیم، یعنی علاوه بر این که کنترل کنید که اون صفت منفی مثلا حسادت رو بروز نکنه به صورت یک سخن حسادت آمیز یا رفتار حسادت آمیز از ما، حالا یک کار عکس او میخواییم انجام بدیم، البته خیلی سخته. و اون چیه؟ رفتاری متضاد به با اون صفت منفی اخلاقی که در ما هست رو به خودمون تحمیل می‌کنیم. خیلی سخته. پس من آدم حسودیم، الان هم یه کسی اینجا دارن تعریفش میکنن، اصلا حسادت داره من تیکه تیکه میکنه. حالا علاوه بر اینکه جلو خودم رو بگیرم، حرف حسادت هم میدی نزنم، کار حسادت هم میدی انجام ندم، به خودم تحمیل کنم به هر قیمتی شده، خودم هم که کار به تعریف از طرف بکنم. خیلی سختش آدم از این کاری، ولی عیبی نداره، بکنم. میارده این سخت. بار اولش خیلی سخته. بار دوم یک کمکی آسان تر میشه. بار سوم بار هم آسان تر. بار چهارم از اون هم آسان تر. و اگر این روش رو مداومت ببرده کم کم دیگه براش به راحتی این کار قابل انجام و این همون روزیه که اون صفت منفی اخلاقی دیگه از زمین وجود او ریشه کن شد. پس با در پیش گرفتن رفتارهای متضاد با اون صفت منفی اخلاقی ریشه اون صفت منفی رو از زمین وجود خودش خرد. نکته چهارمی که او هم میتونه مؤثر باشه در واقع کسب اطلاعات علمی در زمینه ی اون صفت منفی اخلاقی. راجع به اون صفت مثلا حسادتی که داره بره بخونه کتاب‌های اخلاقی رو، کتاب‌های روانشناسی رو ببین آخه این صفت چیه من دارم، آخه این چه چیز غیر منطقی، چه چیز زیانباری، آخه یه حسدی که من می‌ورزم که به طرف مقابل ضرری که نمی‌زنه، یه حسد منو داره از درون خودم آب می‌کنه، زوغم این چه صفت زشت و غیر منطقیه، این که تو دنیا اینجوری من رو زجرم میده، آبم میکنه، هر دای قیامتم که دیگه هیچی از ایمان تو وجود من باقی نگذاشته، که فرمود الحسد و یأکل الایمان کما تأکل النار علفتا، همونطور که آتش هیزم رو میبلعه و نابود میکنه، حسد هم ایمان انسان رو برباد میکنه. یا خود آیات قرآن رو احادیث معصوم که در مذرات و مذنمت این صفت منفی مطالعه کنه، بعدم قبح عملش رو نگاه کنه. بابا جون حسد یعنی چی؟ حسد یعنی تمنای زوال نعمت از طرف مقابل، که نقطه مقابلش هم غبطه هست دیگه، غبطه یعنی تمنای برخورداری نعمت مثل طرف مقابل. غبطه صفت بدی نیست، خصوصا در جنبه های معنوی که صفت خیلی برجسته ای هم هست، که من غبطه بخورم به حال اون دوستم که نماز شب میخونه و من نمیخونم، دلم میخواد منم بخونم، غبطه بخورم که چنین حلیم و بردباره، دلم میخواد خودم هم باشم، که این خیلی ساده رو برد میشونم. ولی حسد تمنای زوال نعمت، یعنی اون پول داره من دلم میخواد که اون تغییر بشه، قدرت داره دلم میخواد ضعیف بشه، تو مثلا پست و مقامی داره دلم میخواد از اون پست و مقام بیفته، استعداد بالایی داره حسودیم میشه، قیافه زیبایی داره حسودیم میشه، در واقع نسبت به اون نعمتهایی که او داره من حسادت دارم. خب آدم فکر کنه میگم این حسادت یعنی چی؟ ببینم این امکانات مادی رو تو زندگی کی به او داده؟ بین خدا کسی دیگه بوده؟ این نعمتها رو غیر خدا کسی به او داده؟ این استعداد بالا رو غیر خدا کسی به او داده؟ این هوش و حافظه رو غیر خدا کسی به او داده؟ این زیبایی ظاهری رو غیر خدا کسی به او داده؟ پس وقتی که من دارم حسادت می‌ورزم دارم میگم خدایا تو بی خود به اون دادی، یعنی دارم مدعی خدا میشم، به دعوا و جنگ با خدا رفتم، میگم خدایا نخیر بی خود دادی، نباید بی دادی، اشتباه کردی، کار خلافی کردی که تو به اون اینه من دادی حسادت کنی. یعنی خود آدم فکر کنه چیه این صفت؟ خودش رو بفهمه با مطالعه راه و روش مقابله و درمان هر بیماری اخلاقی رو هم توی کتابای اخلاقی نمیشن. بنابراین با مطالعات اخلاقی و روانشناسی میتواند در واقع موفقیت رو میزتر این مبارزه رو با اون صفت من میشن شد. خب حالا با این تمهیدات انشاءالله زمانی میرسه که دیگه به خودش که مراجعه میکنیم، نه الحمدلله دیگه اثری از اون حسد در وجودش نداره، از موفقیت های دیگران، پیش افتادن های دیگران ناراحت که نمیشه، هیچی بگم خوشحال میشه، به راحتی میتونه اونها رو بپذیره و تحمل کنه. خب الحمدلله صفت حسد در اون معالجه. اما اینجا یه نکته رو باید توجه داشت، اون اینکه دچار خوشخیالی و ساده انگاری نشه. چرا؟ چون فرق از بین این آدمی که حسود بود و حسادتش رو درمان کرد با آدمی که هیچ وقت مبتلای به حسادت نبود.
این دو با هم فرق داره. این آمادگی بیشتری برای دوباره مبتلا شدن به حسد داره از این شخصی که اینجا حسود کنه. لذا باید تا پایان عمر مبارزه خودش باشه که نکنه دستاورد این همه مبارزه با این صفت منفی اخلاقیش رو به باز بره و دوباره این شاخه بریده شده از شخصیتش دوباره این شاخه تر جوانه بزنه و روشن. این معتادایی به مواد مخدر دیدید دیگه، یا آدمی که هیچ وقت معتاد نبوده با یا آدمی که معتاد بوده ولی الان تر که این دوتا یکسان نیست. این دومی خطر دوباره معتاد شدن براش خیلی بیشتر از اون نفری که هیچ وقت معتاد نبوده. بنابراین وقتی که زنده است آدم باید هوشیاری، مراقبه و جرم رو حفظ بکنه که این دستاورد تلاشش برباد. خب اینا نکاتی برای مقابله با صفات منفی اخلاق. در برابر بحث کسب و افزودن صفات مثبت اخلاقی یعنی من آدم رسیدگی کردم دیدم برخی از صفات خوب اخلاقی رو ندارم، حالا چه بکنم؟ اینجا مراعات بعضی از نکات میتونه خیلی موثر باشه. اولین نکته چیه؟ ببینید شما میدونید هر عملی رو که انسان تکرار میکنه ملکه اون عمل در اون ایجاد میشه. لذا فرض کن دیدید دیگه مثلا میریم کلاس خط، کلاس خوشنویسی، چیکار میکنه معلم خط شما؟ یه سرمش بالای دفترتون مینویسه بسیار خوشخط، بعد حالا مدوات رو میده دستتون یا عزیزم بشین این اونی که من بالا نوشتم شما هم زیرش بنویس. با سطر اول رو دیدی دادم چقدر بهش فشار میاد، این قلم دروشتر این قطع رو هم گوشتش فشار میگی، انگوشتش کاششته و با چه جون کندنی و با چه کندی این یه خط رو مینویسه. تازه وقتی خط رو نوشت میاد نگاه میکنه که چی نوشتن، نگاه مونه عجب چیز خرچنگ رو باقی نوشته، هیچ رفت رو سرمش رو بالای دفتر نمیشه. اما معلم خط میگه چی؟ میگه عزیزم من خط دوم. خط دومو که می‌نویسه یه خود کمتر بهش فشار میاد، خسته میشه. یک کمکی هم زودتر تموم میشه خط. یک کمکی هم بفهمی نفهمی خط بده. میگه بازم بنویسم. خط سوم بده. همینجوری خط پس از خط میگه بنویس، بنویس، بنویس. و با این تکرار زمانی میرسه که ملکه خوشنویسی در انسان ایجاد میشه. اون روز که این ملکه ایجاد شد روون راحت بدون کوچکترین خستگی و فشار آوردن به خود با سرعت این خط رو می‌نویسه، بسیار زیبا و جذاب از کار کرده میشه. این راه کسب ملکه. خب حالا اگر من یه صفت مثبت اخلاقی ندارم میخوام ملکه اون صفت در من ایجاد بشه، از همین روش میشه استفاده کنم. چیکار بکنم؟ برم رفتار متناسب با اون صفت مثبت اخلاقی رو انجام بدم به شکل مکرر. البته خب اوائل ام برای آدم یه مقدار دشواره. فرض کن من میخوام ملکه سخاوت در روح خدا ایجاد کنم، این صفت برجسته روحی رو میبینم ندارم، چیکار بکنم؟ برم به هر زوری شده انفاق کنم. البته آدمی که مثلا بخیل سخی نیست میگن پول دادن برای سختر از جون دادن، خیلی سخته شه بخواد از پولش بگذاره انفاق کنم، اما این نداره، این سختی رو به خودش تحمیل کنه. شدت سختی مال بار اول، بار دوم یک کمی ساده تر میشه، بار سوم ساده تر و با تکرار و مداومت بالاخره ملکه استخابت در روح این آدم ایجاد میشه. پس اولین نکته در کسب صفات مثبت در واقع عمل به مقتضیات اون صفت به شکل مکرر و پیوسته تا اون ملکه در روح انسان ایجاد. البته میشه کاری هم کرد که این سختی خیلی احساس نشه. چجوری؟ راهش اینه. ببینید هرچه شرافت و ارزش مقصدی که در پایان هم یک راه به دست انسان میاد برای آدم بیشتر روشن باشه و در نظر انسان ارزشمندتر باشه، سختی و طول راه کمتر به نظر آدم میاد. مثال بزنم. فرض کنید همین الان من به شما میگم الان رو قله دماوند یه سکه 5 تومانی افتاده. هر کی بره مال خودش. چی میگی؟ میگی برو بابا، میگه دیوونه ای، این همه راه تو این یخ و سنگ نمیدونم فرما من برم قله دماوند یه سکه 5 راه به این درازی و سختی، درست؟ اما اگه به شما بگم الان رو قله دماوند گرون قیمت ترین الماس دنیا رو گذاشتن، هر کی بره مال خودش، میگی چی؟ چی؟ رو قله دماوند که همینجا دو قدم خب میری برمیداری میگه یعنی وقتی ارزش و شرافت مقصد در نظر انسان بالا رفت، این شرافت و سختی های او احساس نمیشه. لذا اگر انسان توجه بکنه که در پایان راه خودسازی به چه چیزی میرسه و ارزش و منزلت اون چقدره، اصلا سختی تحمیل این رفتارها به نظرش نخواهد آمد. ببین شما برای اینکه به یه مدرک کارشناسی برسید، چند سال شما تابستون و زمستون و گرما و سرما شال و کلا کردی، از خونه راه افتادی اومدی دبستان، اومدی راهنمایی، اومدی دبیرستان، اومدی دانشگاه، برای رسیدن به چی؟ به یه مدرک کارشناسی که از نظر شما یه چیز ارزشمنده. حالا ارزش اینو مقایسه کنید با ارزش اون چه که در پایان راه خودسازی به دست میاد، که اینو بحث کردیم جلسه قبل. رسیدن انسان به اون منزل خلیفۃ الله، به اون جایی که قائم مقام خدا میشه تو عالم خلقت، اون جایی که اراده او حاکم میشه بر همه ذرات عالم وجود، همه ملائکه الهی از او فرمان میبرن، تمام موجودات عالم خلقت، تمام کرات آسمانی از او فرمان میبرن، رسیدن به اینجا، رسیدن به جایی که هر چی رو که میخواد وجود داشته باشه کافیه اراده کنه اون چیز خلق میشه در جهان خارج، این اون مقصدیه که در پایان راه خودسازی به دست میاد. اون کسی اگر این مقصد رو بشناسد و باور کنه، جدی بگیره، دیگه سختی تحمیل این رفتارها بر خودش اصلا به نظرش نمیاد. این نکته یه دوم. این نکته در کسب صفات مثبت اخلاقی، استفاده از اصل معاشرت و مجالسه، که اینم خدا میدونه چقدر ماست. یعنی انسان به رنگ همنشین و جلیس خودش در با هر که بنشینه هم مفید میشه. او شعر معروف سعدی را همون بلدیم دیگه، ولی کم ازش بهره گرفتیم، که خب از اون گله پرسیدم که خلاصه چرا اینقدر بوی خوش میدی، گفت چی؟ بگفتا من گلی ناچیز بودم ولی که مدتی با گل نشم. انسان به رنگ و شکل قرین خودش در میاد، رفیق خودش در میاد. واقعیت این دیگه تو زندگی خودمون هم دیگه، فرض کن اگر روز شنبه اول صبح که اومدی دانشکده، رفیق هم دانشکده اومد بهت برخورد کرد، گفت فلانی کجا بودی، جات خالی، مثلا دیشب یا پریشب شب جمعه رفتیم یه مهمونی اینقدر خوش گذشت، اینقدر جات خالی کردم، زدیم رقصیدیم خندیدیم تا صبح، نمیدونی چرا خوش گذشت، جات خالی بود. آدم کم کم قلقلکش میاد، حواسش میشه، یا آقا جون هفته دیگه خواستی بری؟ و من بگو شاید اومدم. حالا اگه نه یه رفیق دیگه والا برخورد بکنه بگه فلان جات خالی شب جمعه رفتیم یه مجلس عرفانی، اینقدر لطیف بود، اینقدر فضای زیبای عاشقانه ای داشت، اینقدر لذت بردم، جا تا خالی کردم، اینقدر قصه بردم، چرا تو نیستی؟ خب کم کم آدم عوض میکنه، گرفت یه بلا هفته که پاسی بری و آدم بودی وقتی بودی اومدم بکنه. این واقعیته که آدم به رنگ جلیس و همنشین خودش نمیشه. خب ببینه همه امروز شما تو محیط دانش کن، خب یه عرصه گسترده داره برای انتخاب دوست و رفیق داره. هر کدوم از شما یکی دو تا دوستای خیلی صمیمی دارید که باشون منفی میده و خیلی جور میده، خب این هم رنگ میده باشه. آدم میتونه در بین این همه افرادی که وجود دارن برای دوستی کسی رو انتخاب بکنه که رنگ فضیلت، رنگ کمال، رنگ انسانیت بشه یه تا آدم بگنش. و بدونید تو جمع خود شما خدا میتونه آدم های خیلی برجسته، آدم های عجیب غریب هست بین خود شما هست، خیلی آدم های برجسته من تو همین دانشکده شما هست، نمیگم چیه، تو همین دانشکده شما همین الان خواهری هست چشم ورزخیش بازه، بغل شما میشینه زن کلاس ها رندم هستن، اینا لو که نمیدن خودشونو به شما هست، گمان نکنید که اگر یه خود محیط لایه روینش هرزگی و نمیدونم ضعف اخلاقی رایج شد، توهی جامعه از آدم های اهل فضیلت. قرآن یه مثال قشنگی زد دیگه، برون انزل من از سماع ما انفصالت اولیتون به قدرها فحتملت سیل و زبدن رابیا، برون باران از آسمان میباره، هر دشتی به اندازه ظرفیت خودش سیلاب ها رو در خودش جا میده، بعد برون روی این سیلاب یه لایه از کف قرار میگیره، هر کی به این آب نگاه کنه چی به چشمش میاد؟ کف. همین کف رو میبینه. بعد فهمون که فلزات رو هم که ذوب میکنن یه سرباری داره، یه کفی روش قرار میگیره. و من ما یوقدون علیها فنا ابتقاء هلیتن او مطائن ظاهره اینجوریه رودون مثلو. فلزات رو هم که ذوب میکنن برای ساختن یه ابزار، یه وسیله یا یه زینتی، روش یه کف مشابه همین کف آب قرار میگیره. بعد فهمون فهمت زبده و فیضه هم و جفاهن کف زودی برو میدشینه و میره. و اما ماین تا اون ناس فیم کسفر هست، اون چیزی که به نفع مردم هست او مونده دار کارد. بعد فرمون کذالکه یزرب الله الحق قبل باطل، خدا حق و باطل رو همینجوری مثال میزنه. یعنی باطل مثل کفه، روی جامعه رو که نگاه کنی بیشتر چشم آدم رو باطل پر میکنه، اما بدون زیر این لایه نازک باطل یک آب زلالی خوابیده، یک روحهای پاک و بزرگ خوابیده. فکر نکن همه چیز همین هرزگی ها. به هر حال تو جمع خود شماها آدم‌های بسیار برجسته و اهل فضیله، من الان 20 چند سال تو دانشگاه دارم، همین دانشگاه دارم درس می‌دم، خدا شاهد آدم‌های بزرگی رو من تو جمع شما دانشجوها دیدم که خودم حسرت می‌کنم در عظمتی که اونها دارن، به گرد اونها من نمی‌رسم. اینقدر بزرگم سن شرط نیست داره بدون بزرگی رو حسابش چیزه، آدم‌های عجیبی هست. تو همین ترم خدا شاهد من الان آدم های بزرگی دید. هر ترمی خدا یه چند جای خلاصه نصیب ما میکنه که ببینیم امیدمون رو تقویت بکنه. همین ترم به چند تا برخورد کردم تو همین که باسه بیدید. آدم های عجیب خیلی خدا میکنه چیکن بزرگ چیکن. همین هر روز تو دانشه در ادبیات یه خواهری اومد میشه که خب یه مدتی که من در ارتباط و همه بیرام هم یا خدا میدونه این دوست بود. قصه نمی کن، نیومده بود ادعا بکنه، یه درسی هم با من گذرونده، کاری هم به کار من نداره، یعنی نیازی به من نداره، ولی اومده بود میگفت فلان دیگه میخوام این جسم رو پاره کنم، جا نمیگیره دیگه رو، یعنی اینقدر بزرگ شده این دنیا، خدا میدونه چی شده. بهش گفتم ناراحت نباش، به زودی فراهم میشه که بتونی این جسم رو یه پیرن از تن خودت در بیاری با اون پروازهایی که روح الان دیگه توش نشه انجام بده و بعد برگردی دوباره میرید به همین چیز شدن دیگه میکنم. میخوام بگم بدونی تو جمع خود شما ها آدم های بزرگ هستند. این چشم ظاهری آدم رو پر میکنه بیبندوباری و عرضیگی ها گمان نکنید که خالی محیط از آدم های شده. خب وقتی یه همچین محیطی ما داریم حالا آدم میتونه دوست انتخاب بکنه. اینجاست که میگم تو انتخاب دوست در واقع آدم داره سرنوشت آینده خودش رو رقم میزنه، چون همنشین انسان، همصحبت انسان آدم رو به رنگ خودش. پیغمبر اکرم فرمود غارن اهل الخیر تکن منهم، مغارن و همنشین و همراه اهل خیر باش تا یکی از اونها باش، و فارغ اهل شر تبعا عنهم، و از اهل شر و بدی مفارقت بجو، فاصله بگیر تا بینیت و تفاوت با اون. در یه حدیث دیگری فرمود دوستی با نیکان مثل رفاقت با عطر فروش میمونه. شما اگر یه رفیق عطر فروش داشته باشید میری به مغازش سر بزنی دیدنش، اگر یه مقدار از عطرهاش رو هم به شما نزنه و به لباستون نزنه، همون یکی دو ساعت که تو مغازش نشستی اون بوی عطری که تو فضای مغازه اوست اون لباس شما میشینه. وقتی از مغازه شما دی بیرون تا چند ساعت هر تو بهت میرسه میگه عجب بوی خوشی. بعد فرمود همنشینی و دوستی با بدان مثل معاشرت با آهنگر میمونه، نه آهنگرهای فعلی، آهنگرهای قدیم. دیدون قدیم تو مغازه های آهنگری کوره بود که توش مثلا خاکره میریختن، توپ میریختن، زغال میریختن، یه دمی هم داشت با اون دم میدمیدن که آتش افروخته میشد، فلز رو میذاشتن توش گداخته میشد برای اینکه تبدیل شکل میشد. و هر بار که این دم آهنگری رو میدمیدن چخته بود نمیدونم گرد و خاک و خاکستر و اینا و دود از دهانه این کوره میزد تو مغازه، کل مغازه پر دود و جرقه بود خاکستر میشد. فرمود بود معاشرت با بدان مثل مجالست با آهنگر، اگر جرقه ها و شراره هایی که از دهانه اون کوره میزنه بیرون به جامعه تو نیفته و تو رو به آتش نکشه، اقلا اون روی دود و دمی که تو مغازه شه رو لباس تو میشینه، ساعت ها بعد از اینکه مغازش هم ترک کنی هنوز میرسه یه چه بوی بایدون. به پیغمبر اکرم عرض کردن من نجالس با کی هم نشین و هم مجلس بشین؟ ابو جالسو من یذکر کم الله رویتو، با کسی هم نشین بشید که وقتی به سیمای رو نگاه میکنید شما رو به یاد خدا بیان و زادکم فی علمکم منطقه، وقتی سخن میگه سخن او بر معرفت و دانایی شما بیان زاده و یرتبکم فی الاخرت عمل، و وقتی عمل میکنه رغبت آخرت رو در دل شما افزون میکنه. خدا میدونه این اصل مجالست به معاشرت چقدر مؤثر و تقیید، خصوصا اگر اون معاشر و مجالس انسان یک انسان مخصب بارسته باشه. یکی از بزرگترین نعمتهایی که خدا تو زندگی دنیوی میتونه نصیب انسان بکنه همین استفاده از محضر اولیاء خداست، انسانهای بارسته اهل کمال. خدا میدونه چقدر مؤثره حضور تو فضای اون، اصلا وجود اونا مثل یک مغناطیس میمونه. اگه تو حالی آهن میریزن روی کاغت نامنظم، بعد یه دونه آهن دوبار زیر این کاغت که میگیرن چی میشه؟ به تیپ منظم و مغناطیسی درست میکنه. وجود اولیاء خدا اینجوریه، عین یک مغناطیس. کافیه فقط در کنار اونها بنشینه تمام آشفتگی های روح انسان رو به سامان میده. خیلی مؤثر، خصوصا اگه یک رابطه محبت و عشق متقابل هم برقرار بشه که دیگه اونجا میشه نور رو نمیشه، چون عشق عاشق رو به رنگ من شد. لذا وقتی انسان دل به یک ولی خدا به یک انسان کامل میسپره به رنگ رو بگه. لذا او رفا میگن یکن عشق اکسیر هستن، همونطور که کیمیا رو میزنن به مز تلاوشه، عشق به خوبان وقتی رو بگیم در انسان میسپره انسان رو به رنگ خوبان. خیلی ما بخواهید از خدا نه اول آمادگیش رو در شما ایجاد کنید، بعد هم زمینه دیدار و بیار خودش رو برسید. چون اگر آدم آمادگی نداشته باشه معلوم نیست هدی بهره بگیرد، شاید ضرر هم بگیرد، اما بعد از اون آمادگی فراهم شد توفیق درک محضر و بیار خدا از بزرگترین نعمتهای سازنده اتاقی خواهد بود برای تعالی شخصیت و رسیدن به شما. خب حالا اگر هنوز راه به اولیاء خدا پیدا نکردیم یک قدم واضحی میشه برداشت، اون چیه؟ مطالعه شرح حال و زندگی نامه های اولیاء خدا، همون لیستی که اول ترم بهتون دادم یادتونه دیگه، یه بندش یه سری زندگی نامه های بعضی از افراد اهل کمال رو، خصوصا آدم هایی هم هستن که بعضیشون زنده هم بعضیشون تازه از اولیاء رفتن معاصر ما هستن، اینا رو معرفی کردن میشون خوندن اینها خدا میدونه خیلی مهمه. یه دونه که دست بگیرید تو هم دو سه روزی که دستتون این کتاب دارید میخونید خودتون رو نگاه کنید ببینید احساس یه صفایی، یه نوری، یک لطافت روحی داره در خودش احساس میکنه. این هم یه درصدی از اون اثر مجالسه و هم نشینی با اونها رو داره. او یا این چند روزی که دارید کتاب رو میخونید با اون دارید زندگی. بنابراین دومین نکته در کسب صفات مثبت اخلاقی استفاده از اصل معاشرت و مجالست با این نکته. سومین نکته ای که تأثیر مثبت داره در کسب فضائل تقویت عواطف انسان، چون خواستار صفات مثبت اخلاقی عواطف، و اگر انسان بدون سرمایه گذاری کنه در تقویت عواطف خودش زمینه برای ظهور این صفات مثبت اخلاقی در شخصیتش فراهم تر میشه و به سادگی بیشتری میتونه اون صفت مثبت رو در اون خودش بکنه. و چهارمین نکته، تقویت عقل است در وجود خویش. ببینید بسیاری از ضعف‌های اخلاقی ناشی از یا عدم تشخیص شایسته ترین و مناسب ترین رفتار در موقعیت مورد نظره، یعنی طرف نمیتونه بفهمه واقعا در این شرایط بهترین کار چیه، توانایی عقلانیش نمیتونه به او درست راهنمایی کنه و کمک کنه، یا اینکه نه درست تشخیص میده اما اراده عقلانیش ضعیفه، هوس بر او غلبه میکنه و یک رفتار غیر اخلاقی. بنابراین هنگامی که عقل انسان تقویت شد هم در تشخیص دچار ضعف نخواهد شد، هم در اعمال اون چه که صفت مثبت اخلاقی تشخیص داده ضعف به خرج نخواهد. بنابراین تقویت عقل از راه کسب معرفت، از راه
در واقع اندوختن معارف بلند اخلاقی و الهی، توانمند کردن اراده اقلانی در تمرین ها، مثل همین روزهی که تو ماه رمضان گرفتی شما یه تمرین بود برای اینکه اون اراده اقلانی و ایمانی رو تقویت بکنیم که بر هوس خوردن، بر هوس های دیگه بتونیم چیره بشیم. اینجور تمرین ها اراده اقلانی رو تقویت میکنه. برحال سرمایه‌گذاری روی هم تقویه عقل از راه کسب علم و آگاهی و بصیرت و معرفت و هم تمرین های عملی برای اعمال اراده اخلاقی عملی. از این راه هم انسان میتونه صفات مثبت رو در روح خودش